از نظر عنایت و دعای مستجاب اون حضرت بهره‌مند باشیم انشاءالله. امیر المؤمنین علیه السلام فراوان دوستانشون رو، اصحابشون رو در نماز جمعه، در غیر نماز جمعه با این جملات توجه می دادند. فراوان می فرمودند: تجهزوا رحمكم الله فقد نودی فیکم بالرحیل. خدا شما رو رحمت کنه، ای کاروانیان آماده سفر باشید. شما که بر مرکب زمان نشستید، این شب و روزی که بر شما میگذره و عمری که داره با سرعت تمام میشه، شما رو داره با خودش میبره. فقط نودی فیکم بالرحیل. سبکبار بشید، اقل الارجت على الدنیا، بهترین توشه رو برای این سفر ابدی که در پیش دارید با خود بردارید. و انقلبوا ما به حضرتکم من الزاد. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق بده از ایام کوتاه زندگیمون بهترین توشه رو که تقوای الهی باشه برای سفر ابدیت برداریم. سخن در باب زیست عفیفانه است. وقتی ملاحظه میکنیم درباره این موضوع اساسی و حیاتی ساده اندیشی وجود داره و ظاهر بینی وجود داره، مسئله دست کم گرفته میشه، تلاش میکنیم به توفیق الهی جایگاه زیست عفیفانه رو و مسئله عفت و پاکدامنی و حیا این رو از منظر الهی و در جغرافیای معارف الهی جایگاهش رو بهتر ببینیم. در این خطبه هم به توفیق الهی در این زمینه نکته ای رو خدمت عزیزانم عرض میکنم. از گذشته معلوم شد زندگی عفیفانه و زیست عفیفانه هم حق الله هست، خدای متعال خواسته، امر الهی است، اراده الهی است، هم حق الناس است، حق آحاد انسانها، مخصوصا انسانهای مؤمن زندگی در محیط پاکیزه و عفیفه، هم مسئولیت مشترک همه مؤمنین و همه نهادها و مخصوصا دولت اسلامی عبارت است از این که زیست عفیفانه رو برای مردم مهیا کنه. همه باید با همدیگه در این مسئله همکاری کنند. و عرض کردیم در مقابل این جبهه شیاطین که از آغاز تا کنون راهبرد اصلی خودش رو بر ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی و هرزگی قرار داده، الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، یا در اون آیه کریمه فرمود یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. اگر جامعه ما سرمایه بسیار بسیار بزرگی از این گوهر ارزشمند رو در اختیار داره، باید مثل جان شیرین ازش حفاظت کنه. و اگر میبینیم دیگران طمع دارند، شیاطین و دشمنان، باید در برابر اونها برنامه ریزی شایسته و همه جانبه و جامع هم برای حفاظت از این گوهر قدسی، هم برای پرورش و تعالیش داشته باشیم. اگر منظر دیگری رو بخوام به توفیق الهی خدمت عزیزان عرض کنم، تا جایگاه زیست عفیفانه در تأمین زندگی پاکیزه و جوارا و در مسیر تعالی و پیشرفت بهتر معلوم بشه، امروز نسبت بین زندگی پاک و زیست عفیفانه رو با موضوع پیشرفت عرض میکنم. مسئله پیشرفت مسئله اساسی جامعه اسلامی است. هم مؤمن باید دائم در مراتب ایمان در حال پیشرفت باشه و قوت ایمانی داشته باشه، هم خانواده اسلامی و ایمانی باید دائم در حال پیشرفت و قوی تر شدن باشه، هم جامعه اسلامی باید همه مؤلفه ها درش در حال پیشرفت و صعود باشه، و تمدن اسلامی باید به عنوان نقطه قله همواره جلوی چشم جامعه مؤمنان و آحاد مؤمنان باشه. عرض امروز ما اینه که زیست عفیفانه هم برای پیشرفت و دستیابی به ایران قوی و برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، هم زیر ساخت و هم پیشران، هم بنیان و هم شتاب دهنده است. اینجوری به مسئله نگاه کنیم. من در چند بخش این مسئله رو خدمت عزیزانم توضیحاتی تقدیم میکنم. از یک طرف مسئله فرد مؤمن و فرایند تکامل اخلاقی و رشد فضیلتها در انسان مؤمنه. شما عزیزان میدونید بزرگان ما عالمان اخلاق بر اساس مبانی قرآنی و روایی ما خیلی صریح و روشن به ما گفتند سنگ زاویه و زیربنا در فضیلت‌های اخلاقی عفته. یعنی انسان در مسیر سیر و سلوک اخلاقی خودش اگر بتونه به توفیق الهی مخصوصا در دوران جوانی که غریزه جنسی بیدار میشه و با قدرت وارد شخصیت فرد میشه، اگر بتونه درست مدیریتش کنه، لگام عقل رو بهش ببنده و تحت برنامه الهی قرارش بده، در واقع میشه گفت توانسته مبانی سیر اخلاقی و تکامل معنوی خودش رو به دست بیاره. مطلب بسیار اساسیه. بنیان سلوک الهی، سیر به سوی خدای متعال، اساس و قاعده کسب مکارم اخلاق و فضیلت‌های اخلاقی، مدیریت غریزه جنسی و مهندسی این غریزه خطیر و حساسه. و این همون عنوانی است که ازش تعبیر می شود به عفت. انسان مؤمن قوی اون کسی است که توانسته به توفیق الهی این غریزه سرکش رو مهار کنه و او رو متمرکز کنه و جهت بده در راهی که خدای متعال میخواد. در سوره مبارکه مؤمنون یکی از ویژگی های اصلی انسان مؤمن وقتی میخواد معرفی بشه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، در زمره این صفت هفتگانه فرمود والذین هم لفروجهم حافظون، حفاظت از غریزه جنسی، حافظ بودن، نگهبان بودن، حریم گذاشتن و او رو با تقویت خرد و عقل و تقویت بنیه معنوی نگه داشتن در مرزهای الهی، این در واقع میشه گفت یکی از اصلی ترین صفات انسان مؤمنه و رازش هم اینه. اگر کسی موفق شد به توفیق الهی تقوا رو و عفت رو در این بخش رعایت کنه، میدونید چه اتفاقی میفته؟ در وجود او یک آزادی و آزادگی رخ میده، حریت پیدا میکنه، از مزبله شهوات و از محیط دلبستگی های دنیایی رهایی پیدا میکنه، میتونه اون وقت پرواز کنه در آسمان زیبایی ها و مکارم اخلاق، میتونه اوج بگیره، میتونه در منازل سیر و سلوک الهی به درجات خیلی بالا برسه. در حالی که اگر به دست و پای او زنجیر هوس‌ها و شهوت‌ها بسته بشه، امکان پرواز از او گرفته میشه. این یکی از شاخصه‌های اصلی در بحث خودسازی و در جهاد اکبره. بنابراین زیست عفیفانه، یعنی اگر محیط اجتماعی آراسته به عفت باشه، در واقع بزرگترین کمک به رشد اخلاقی، به رشد فضیلتها، به ارتباط با عالم الهی که فرمود پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. این طهارت و پاکی بین او و عالم الهی ارتباط برقرار میکنه، در حالی که آلودگی دامن که از آلودگی نگاه آغاز میشه و به محیط گوناگون رفتار شخص راه پیدا میکنه، به منزله قل و زنجیرهاییست که دست و پای سلوک انسان رو میبنده. اگر جامعه آراسته به پاکیزگی و عفت باشه، مؤمنین استعدادهاشون، مخصوصا جوونا، مخصوصا نوجوانها، استعدادشون شکفته میشه. انسان وقتی دقیق نگاه میکنه چقدر از استعدادهای ناب که اینا میتونن به برترین درجات معنویت و اخلاق و فضیلت دست پیدا کنن. وقتی شما به مدرسه ها میرید، وقتی این نوجوانا رو میبینید، این گلهای بوستان تربیت، این گلهای بوستان انقلاب اسلامی رو مشاهده میکنید، میبینید سرشارند از استعداد. خدای متعال در اینها قرار داده، مخصوصا این نسل جدید. چقدر خدا به اینها استعداد داده، از بین اینها چقدر انسانهای بزرگ میتونن تربیت بشن. امثال شهید سلیمانی ها، امثال شهید سلامی ها، امثال شهید تهرانچی مقدم ها، تهرانی مقدم ها و شهید تهرانچی و امثال اینها، چه در دانش، چه در مقاومت، چه در سلحشوری، چه در ورزش، چه در ادبیات، در هر عرصه ای اینا استعداد دارن. خدا میدونه چقدر استعداد داریم. اون چه که حسرت به جان انسان میندازه اینه که بر اثر نامناسب بودن فضای تربیتی، بر اثر نامناسب بودن محیط و آلوده بودن محیط، اونجایی که زیست عفیفانه رعایت نشه، این استعدادها در نقاط آغاز سیر و تکامل خودشون در همون قدمهای اول پرپر بشن. چقدر از این بچه ها به اون هدفهای بزرگ نمیرسن به خاطر آلودگی. اگر آلوده شدند این استعداد در اونها از بین میره، این تکامل معنوی در اونها آسیب میبینه، این بچه های فرشته خو، دختر و پسر که میتوانند به آسانی با عالم الهی ارتباط برقرار کنند، استعدادشون در آتش شهوت میسوزه، بلوغ زودرس پیدا میکنن، گرفتار این جنس ناهنجاری ها که بشن مبنای شخصیتشون میسوزه. وای از آفت بهاری که چه میکنه با باغ و بوستان، اینها که در بهار عمرشونن، جوانی که آلود دامن میشه در حقیقت امکان سیر، امکان رشد علمی، امکان رشد فکری، امکان رشد اخلاقی، امکان رشد معنوی از او گرفته میشه. مسئله اینه. بنابراین اگر ما فرد مؤمن رو در مسیر تکامل و پیشرفت خودش میخوایم، باید محیط زیست او محیط زیست عفیفانه‌ای باشه. اگر جامعه آشفتگی داشته باشه، اگر روابط مبتنی بر تقوا نباشن، اگر ارتباط ها ناسالم باشه، اگر محرک های جنسی توی جامعه در شنیداری و دیداری و رفتاری فراوان باشه، شما آیا توقع دارید این استعدادها که امروز اینگونه جذب میشن به عالم الهی در یک اعتکاف دانش آموزی، آیا توقع دارید اینها بتونن پرواز کنن؟ اینها زمینگیر میشن. اینگونه به مسئله نگاه کنیم. من نمیدونم چرا بعضی ها اینقدر نگاهشون سطحیه، چرا بعضی ها اینقدر ساده اندیش و ظاهر بین و ظاهر نگرن. گمانشون اینه که مسئله ظاهریه، پوشش یه مسئله خیلی سطحیه، اهمیتی نداره، رفتارهای زن و مرد توی جامعه به هر شکلی باشه مهم نیست، مهمه ولی خیلی هم مهم نیست. عزیزان من، مسئله خیلی حیاتی تر از این هاست. شما از نگاه یک عارف الهی به مسئله نگاه کنید، از نگاه ولی خدا نگاه کنید، از نگاه امام عصر علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف به مسئله نگاه کنید. اون وقت میبینید مسئله راهبردیه. یعنی مؤمن قوی که هم درش قوت ایمان، هم قوت اخلاق، هم ریشه دار شدن فضیلت ها، هم صبر و مقاومت در برابر شیاطین ظاهری و باطنی و جن و انس بخواید در وجود او شکفته بشه، این در یک محیط پاکیزه است که امکان پذیره. ممکنه بفرمایید خیلی ها هستند که اتفاقا در محیط نامناسب، حتی در یک محیط آلوده، پاکی خودشون رو حفظ میکنن. کم نیستند کسانی که حتی در محیطی که زیست عفیفانه وجود نداره میتونن تقوای خودشون رو نگه دارن، میتونن جهاد اکبر بکنن. اما مسئله به اینجا ختم نمیشه. اینا چند نفرن؟ چقدر از افراد میتونن در یک محیط آلوده به یک چنین درجاتی دست پیدا کنن؟ اون طرف ماجرا رو ببینید. یک اکثریتی از استعدادهای ناب معنوی و اخلاقی و عرفانی در آغاز شکوفایی خودش پرپر میشه. شما وقتی به این بوستان نگاه میکنید و میبینید قنچه هایی که هنوز نشکفته پرپر میشن به خاطر اینکه این تهاجم شوم آمده، به خاطر اینکه این سبک زندگی پلید نزدیک شده، از طریق فناوری های جدید در دسترس فرزندان ما و بچه های ما قرار گرفته. به تعبیر عزیز رهبرمون، این رفیق بد الان تو جیب همه هم هست. شما نگاه کنید ما چقدر حسین فهمیده ها میتونیم داشته باشیم، چقدر از این جامعه دانش آموزی ما میتونن حتی در دوران دانش آموزی خودشون یک یار بزرگ برای ولی الله الاعظم و یک امتداد دهنده شایسته و قوی برای خط انقلاب اسلامی باشند. خب این روحیه قوت ایمان، روحیه سلحشوری، غیرت، جوانمردی، صبر، بردباری در کسی ریشه دار میشه که از زندگی پاک و عفت بهره‌مند باشه. و این جهاد بزرگ با وجود زیست عفیفانه تسهیل میشه. بحث امروز من رو معلمان عزیز ما، مربیای عزیز ما، پدر مادرایی که تو خونه‌شون نوجوان و کودک دارن و جوان دارن بهتر از همه درک میکنن. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی انشاءالله توفیق بده ما این گوهر ارزشمند و بسیار گرانبهایی رو که داریم و شیاطین بهش طمع کردن. یک بار روز دانش آموز بود، الان هم در آستانه روز دانش آموزیم، جلسه ما هم آراسته به وجود نازنین دانش آموزان عزیزمون هست. محضر رهبر حکیم و عالی قدرمون شرفیاب بودیم. آقا فرمودند دعوای بین ما و استکبار جهانی سر این بچه هاست. اونا این بچه های ما رو معتاد، الکلی، هوسران، شهوتباز، اهل لهو و لعب، با همت پایین، دارای گسیختگی اخلاقی، بی ادب، فاقد بصیرت و شعور میخوان. اونا اینو میخوان. اما اسلام، قرآن، اهل بیت، انقلاب اسلامی در پرتو اون نگاه الهی، ولی الله الاعظم ارواح نافدا و نائب بزرگوارش و همه خوبان و نیکان، این جوونا رو، این بچه ها رو، این دانش آموزا رو با صفا، با وفا، بلند همت، صادق، قوی، با شعور، با بصیرت، جوانمرد، مقاوم، پیشرو، فعال، مجاهد، با ادب، مهربان، ایثارگر، با اخلاق میخوان. این نبرد یک نبرد سرنوشت ساز برادر و خواهرها. بارها به دوستان گفتم درگیری ما و استکبار جهانی کف مدرسه هاست، اونجا این درگیری برقراره. یعنی ماجرا بر سر جوان ماست، بر سر نوجوان ماست. شیاطین اونا رو چگونه میخوان؟ این قمارباز احمقی که امروز بر مقدرات مردم آمریکا حاکمه، جوانای ما رو چگونه میخواد؟ این نتانیاهوی پلید، خبیث، خونخوار بچه های ما رو چگونه میپسنده؟ دخترای ما رو چگونه میپسنده؟ هرزه، اهل لهو و لعب، اهل خوشگذرانی، افسار گسیخته اخلاقی، بله اونا دنبال اینن، ویروسش هم فرستادن، پشتیبانی هم میکنن. اما ولی خدا در پرتو نگاه الهی این بچه ها رو چگونه میخواد؟ انقلاب اسلامی بچه ها رو چگونه میخواد؟ و البته در این رویارویی به اذن الله، به توفیق الهی، به مدد ولی الله الاعظم، انشاء الله نوجوان ایرانی، جوان ایرانی با اقتدا به شهیدان، با اقتدا به 36,000 شهید دانش آموز، با مدد گرفتن از باطن جوان مردان شهید، با مدد گرفتن از باطن اولیاء خدا، انشاءالله در این جنگ عفت بر هرزگی پیروز خواهد شد انشاءالله. انشاءالله به توفیق الهی در خطبه های دیگر نقش این عنصر حساس رو در پیشرفت در بخش های دیگر هم بهش خواهیم پرداخت اگر عمری بود و توفیقی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله کما حمد الله به نفسه و سبحان الله کما سبح الله به نفسه ولا اله الا الله كما حلل الله به نفسه والله اكبر كما كبر الله به نفسه نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه. اللهم صل على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المهدي. صلواتك عليه وعليهم. عباد الله، اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله. امام صادق عليه الصلاة والسلام فرمودن اتقوا الله و کونوا اخوتن بررتن متحابین فی الله متواصلین متراحمین تزاورو و تلاقو و تذاکرو امرنا و احیو. امام صادق علیه السلام از ما این گونه توقع دارن، فرمودن تقوای الهی رو رعایت کنید، حریم ها و مرزهای الهی رو و در نسبتتون با یکدیگر با سایر